لا حول ولا قوة إلا بالله إلا علي إلا علي حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الريح وطهرهم وتدهيرهم فإذا رأيت الناس يتوسلون بالخلق فتوسل أنت بالخالق. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات الله. انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت بدیعت الله الاعظم ارواحنا فدا بهرمند باشید. صلواتی بلندتر کرد. پیغمبر اکرم فرمودند علی جان 600,000 دینار طلا میخوای یا 600,000 کدونه گوسفند یا 600,000 کلمه میخوای چیزی یادت بدم؟ امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله من 600,000 کلمه میخوام چیزی یاد بگیرم. پیغمبر اکرم فرمودند من جمع کردم 600,000 کلمه هر بدو 6 کلمه و با گفتن 6 کلمه 600,000 کلمه هست به تو میآموزم. دو جمله شما در طول دو روز گفتیم و دیگه ی حدیث مون. اول پیغمبر اکرم فرمودند علی جان وقتی دیدی مردم سرگرم فضائل و مناقب و نوافل و مستحبات و اعمال غیر واجب و لازمند تو سرگرم فرائض و واجبات دینیت باش. این یک چه گفتم یعنی چه؟ و اذا رأیت الناس یشتغلون به عمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الاخره. علی جان وقتی مردم سرگرم به دنیا و کارها و اعمال دنیایشونن همش تو به فکر آخرتت هم باش. جمله سوم و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. علی جان وقتی دیدی مردم در دنیا سرگرم به عیب همدیگن هر چیزی برای همدیگه میگن تو به فکر اصلاح عیوب خودت باش. عمرتو خرج این و اون نکن، خودتو درست کن، کار به مردم داری. یک عمر آدم تو دنیا غیبت کنه، یک عمر آدم تو دنیا تهمت بزنه، یه قوم انسان تو دنیا شهادت به ناحق بده، یه قوم تو دنیا آدم افترا بزنه، یه قوم تو دنیا آدم فکر بده، یه قوم تو دنیا آدم نیش زبون بزنه هی مسلمان و مؤمنین و مردم رو اذیت کنه. اینا از اخلاق انسانی آدمی و صفات حمیده است. به خدا قسم نه. خب چیکار داری به مردم؟ چیکار داری به مردم؟ چرا کاری خودتو درست نمی کنی؟ چرا باربونی خودتو نمی بندی؟ مگه فضولی تو دنیا؟ مگر فضول باشی مردمی تو دنیا؟ اساس خودت تن و پاش افتیده، تو هی داری به اون یارو میگی چرا چمدون تو نبستی اسرائیل داره میاد. کار خودتو بکن، چه کار به مردم داری تو؟ به خدا قسم اگر همین درس پیغمبر اکرم رو تابلو کنید در زندگی، هم مردم از دست زبان شما راحت میشن، هم خودتون به کاراتون میرسید. آقا سرتون گرم کار خودتون باشه، ول کنید مردمو دیگه، رها کنید مردمو، بیچاره شدن مردم از دست زبان شما، ول کنید زبونه رو. من یه دونه حدیث امروز از پیغمبر اکرم در این فصل و در این باب براتون بخوانم ببینید چه خبره. آدرس حدیث بهار الانوار مجلسی، باب القیامه، آیونی که ذوق و شوق مطالعه‌اش دارید اونجا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آذى مؤمنا ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيسا من رحمة الله. نستجير بالله. پیغمبر اکرم می فرماید هر کس اذیت کند یه مؤمنی را ولو با یک کلمه هر با یک کلمه هر یه مؤمنی را آدم اذیت کند جا یوم القیامه مکتوبا بین عینه آیتا من رحمت الله. اگر با یک کلمه هر یکی را اذیت کنی پیغمبر میگه فردای قیامت میارندت در حالتی که بین دو تا چشمات یعنی پیشانی نوشته شده این آدم مایوس از رحمت خدا. با یک کلمه چه خورده معذب کنید زبوناتون، چه خورده لجام بزنید. پیغمبر میگه المؤمن ملجان، آدم با ایمان دهنش لجام دارد، زبانش لجام دارد، اختیارش در دستش، آزاد نیست هرچه سر زبونش بیاد بگه. وای 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 از این زبان آزاد. یک نفر از علماء بسیار محترم تهران که از معارف است در میان بزرگان و مراجع، شخصیتی خیلی فوق العاده است، حضرت آیت الله آقای شیخ محمد تقی آملی، بسیار مرد با فضیلتی کنارم من و مرد توفی، خیلی من به این مرد ارادت دارم، ایشونم خیلی به من لطف دارید زیاد. یادم یه روز با یکی دوتا از رفقای بقال تهران راجع به یه کاری خدمت ایشون بودیم، نشسته بودیم صحبت میکردیم، چون هر کم من شروع کردم راجع به یه بابی فصل مرتبی شد، آخرش من از ایشون تقاضا کردم که یکی دوتا کلمه منو نصیحت کنید. بخواهم چی ریاض بگیرم؟ در دهونه های پاکینه ها، زبونه های پاکینه ها، نفس های پاکینه ها، بعد از یه اوم در خانه دین خدمت کردن خدا یه اثری گذاشته که ممکنه با یه کلمه حرف یه پیرمرد تحصیل کرده یه ملای با فضیلت دینی بتونه یه اوم رو منو عوض کنه. خب باید ازش تقاضا کنم یه دو کلمه حرف من بزن که من چیزی بشنوم، منم باید چیزی بشنوم، یاد بگیرم، عمل کنم، عوض کنم، نه تنها شما، منم هم تقاضا کردم ازش. چیزی یادم بده. ایشون دو کلمه بیشتر به من نگفت، اما نمیدونید با من چه کرد. خیلی حرف مایدار بود، معدستار بود، جاندار بود، معنادار بود. چی بود؟ فرمود آقای کافی اگر خواستی تقریبا در اداد مراجع آقای آمونی که اهمیت برش قائلن علما، کتاب‌های علمی که نوشته عجیبه. آقای آملی فرمود آقای کافی، عرض کردم بله، فرمود اگر خواستی در دنیا و آخرت راحت باشی، غم و غصه نداشته باشی، هیچ وقت دست به مطالبی که مربوط به آبروی مردمه نزن، یعنی جلو زبون که بگی اینقدر آبروی مردمو نریزی، اینقدر با آبروی مردم بازی نکن، اینقدر با حیثیات مردم بازی نکنی. مگر مؤمن نیستی؟ مگر متدین نیستی؟ مگر مسلمان نیستی؟ هر چه سر زبوناتون میاد نسبت به برادران دینیتون نگویی. بسیار هر چه کشیده. اگر خواستی در دنیا و آخرت راحت باشی، دست به مطالبی که مربوط به حیثیات مردم نزن. تا وقتی با همدیگر رفیقین که صد تا کتابت کاری همدیگر رو میپوشانید، اما وقتی به هم میزنین از همدیگر جدا میشین، چقدر تهمت به هم میزنین، چقدر دروغ نسبت به همدیگر میگین، چقدر با آبروی همدیگر بازی میکنین. شما مسلمانی، مسلمان اینجوره و مسلمانی اینجوره. بله، تازه نوعاً وقتی هم در مقام عیب گویی و عیب جویی برایید، عیب دیگری رو میبینین، از خودمون فراموش کردین. از باب مثال بگم، همیشه میگد عجب هم سایه بی تربیتی داریم ما، تا ساعت یک بعد دوازده شب هر شب یه عده‌ای رو تو اتاق جمع کرده به بو و به خند و داد و بیداد داره، نمیگذارد ما بخوابیم. هیچ وقت خود شما بگی عجب آدم بی تربیتی هستم، منم دیشب تا ساعت یک بعد از دوازده شب یه مشتی رو جمع کرده بودم تو خانه، سر و صدا میکردن، نگذاشتیم همسایه بیچارمون بخوابه. همش میگی همسایه نگذاشت ما بخوابیم، نمیگی منم نگذاشتم همسایه بخوابه. همش میگه عجب بچه های بی تربیتی دارد همسایه ما، جب بچه ها تو نمیگید سنگ زدن شیشه های خانه ما رو شکستن. هیچ وقت نمیگی بچه منم بی تربیته، آقای همسایه معذرت میخوام بچه ما سنگ زد شیشه خانه شما رو شکست. همش دیگران را میبینی، خودتو نمیبینی. از بس علاقه به خودت داری عیب خودتو عیب نمیداری. خیلی بده اگر یک وقتی یک برادری از برادران دینید یک کلمه حرف بهت بزنه، خیلی در دل اثر میکنه. اگر یه نیش زبانی داشته باشه در دل خیلی اثر میگذارد. اما نشد یک دفعه بنشینی حساب کنی یک عمر من نسبت به برادران دینی و ایمانی که این همه چرت و پرت گفتم، آیا با دلهای اونها این زبان من چه کرده؟ فکر نکن. و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فشتغل انت به عیوب نفسک. علی جان، وقتی دیدی مردم سرگرم به عیب هم دیگه هستن، تو سرگرم به اصلاح عیوب خودت باش. خوب نصیحتای مشفقانه ای، خوب مطالبی، خوب تذکرات و توجهاتی، جدا خیلی عالی، خیلی حدیث عالی، خیلی عالی. یه وقتی آقا با چند تا از رفقای تهران من آمده بودم مشهد 3-4 سال پیش، یه دو سه شبی مشهد. اتفاقا یادم نمیره اون شب منزل پدر عیالم هست آیت الله آیا حاج حسین شاهدی بودم. من داشتم نماز میخوندم، یکی از بستگان ما یه دفعه اومد تو خونه گفت آقای کافی همجور در اتاق بودید، خونتون خونه ما خونه سابق اون تو پیش حسین باشیه، منزل تو آتش کرد. خب نماز رو تمام کردیم، من لباسام پوشیدم بیام ببینم چه شده. عجلم هم برای این بود که یه مش کتاب و تفسیر و اینها داشتم اونجا، گفتم خدای نکرده قرآن و کتاب ها و تفسیر ها آتش نگیره، اینا رو زودتر بیارم بیرون باقی از سهله چیز نیست. اما اون رو کلم گرفتم و اومدم بیرون. یکی از این مهمونای ما پیرمردی بود، این هنوز داشت نماز میخوند، این نفهمید این چی گفت که ما دویدیم بیرون. همین که داشتیم می آمدیم اونم نماز رو تمام کرده بود و دریده بود دنبال سر می این بدکاره سر کوچه حاج آقا از این پیرمرده پرسیده بود چه خبر شده آقایون دارن می دوبن. گفته بود نمیدونم اونا می دوبن منم می دوبن نمیدونم چه خبر اونا می دوبن منم آره اونا می دوبن منم چون می دوبن می دوبیم، چون میشینن میشینیم، چون را میدن را میریم، چون چیزی میگن چیزی میگیم، چون ساکتن ساکتیم. خودمون که اراده ای نداریم که، خودمون که برنامه ای نداریم که، هر کار کردن میکنیم چون میدون میکنیم. و ازار ایتن ناس یشتگلون به عیوب ناس فشتگل انتا به عیوب نفسک. من یه تکهی رو امروز در این باب براتون بگم که این قضیه بسیار شنیدنی تو خود منم خیلی اثر عجیبی گذاشت. من یه چند سبایی رو که مشرف بودم در جوار مقدس مولا المبهدین امیر المؤمنین علیه السلام، روزهای جمعه رو مرتب منزل مرحوم آیت الله العظمى آمیز عبدالهادی شیرازی منبر میرفتم. خیلی زیادشون علاقه داشت به منبر من، میگفت دلم میخواد شما منبر بری. روزه جمعه میرفتم و در سال ایام فاطمیه رو 10 روز 95 ایشون منزلش روزه داشت، جمعیت هم همه آیون علما و طلبه میرفتیم. منبر مرد عجیبی بود مرحوم آمیز عبدالهادی شیرازی. سال آقای آصف جعفر مرعشی که از علمای نجفه، مرد راستگوی، دروغ نمیگه، متدینه. ایشون یه وقتی توی یه جلسه فرمود آقای کافی، مرحوم حامد عبدالهادی کسی بود که من در دوران ازدواجم، ایشون یه خورده سنش بیشتر از من بود و چند سال بود ازدواج کرده بود، با همدیگه یه خانه گرفتیم، توی یه خانه بنشینیم، دو تا اتاق دست ایشون، دو تا اتاق دست من. گفت 15 سال با همدیگه توی یک خانه ما دوتایی نشستیم، من در این مدت 15 سال یک عمل مکروه از این سید ندیدم. خیلی دین میخواد، خیلی ایمان میخواد، خیلی درستی میخواد. 15 سال توی یه خونه آدم زندگی کنه، یک عمل مکروه ازش نبینه. یه وقت شما این طرف شهری، منم اون طرف شهرم، با همدیگه خلط و آمیزش نداریم، همدیگر نمیشناسیم، اما 15 سال توی یه خونه با زن و بچه زندگی بکنیم، یک عمل مکروه ازش نبینم. همچی شخصی بود. خب چی شدن؟ ما چی شدن؟ کجا رفتن؟ ما کجا نمیدیم؟ او 15 سال یک عمل مکروه نمی کنه. من 15 سال یه روزشو بی گناه نمیتونم سپری کنم. لا اله الا الله. تو همین دنیا اینا زندگی کردن ها، تو همین اجتماع، در زمان ما ها، با ما ها. یه قضیه اینو یکی از فضلای نجم از آیان عبدالهادی شیرازی برا من نقل کرد. گفتم من چون بلندگوی مراجعم باید برم تو اجتماع، منبری هستیم، مبلدیم، واعظیم، باید بریم برا مردم حرف بزنیم. دلم میخواد این تیکه رو من از دو تا لبای آقای حامد عبدالهادی بشنوم که وقتی خواستم نقل کنم بگم خود آقا گفتن تو اینجور گفتن. لذا یه روز رفتم اونجا تو اندرون، سلام کردم، نشستیم و ایشون چشمه هاشون هم از دست داده بودن. بله یه خورده ناراحتی چشم پیدا کرده بود، آوردن عملش کنن، خلاصش کورش کردن، کور نشد، کورش کردن. عرض میکنم که مرد عجیب بود. بعد نشستیم تو اتاق و به آقا گفتم، آقا فرمود آره، گفتم یه قضیه ای رو فلانی راجی به حاج جعفر از شما نقل کردی، چون من دلم میخواد برم از قول شما بگم، میخوام از دو تا لب خودتون شنیده باشم، حال دارید الان برام بگید یه وقتی دیگه بیام خدمتتون. فرمود نه برات میگم بشین. این که من دارم میگم و از دو تا لبای آیان عبدالهادی شنیدم، این یه واسطه نده، یه واسطه تقلید قضیه رو نرد. این قضیه رو میگم از امروز که از در مسجد بیرون رفتید جلوی زبونه رو بگیرید تا زنده اید بدونید چه خبره. آیان عبدالهادی فرمودن جد ما مرحوم آمیز مندسن شیرازی، مرحوم میرزای بزرگ، در سامرا بود، پای تخت علم اونجا قرار داده بود، رو جهاتی و مسالی. دو نفر از تاجرای مهم شیراز یه پول زیادی از خودشون و یه مقدار خیلی زیادتری از مردم پولایی رو جمع کرده بودن، تهیه کرده بودن، آمده بودن عراق برای تعمیر بقاع متبرکه، یعنی برای تعمیر حرم امام حسین، حرم نجف، حرم کاظمیه، حرم سرمنرا. اینا این دو تاجر از اون تاجری خیلی سرمایه دار و خیلی مورد اعتماد مردم آمدن سامر را پیش آقا، گفتن آقا ما مبالغ زیادی پول از مردم از خودمون جمع کردیم آوردیم برای تعمیر، ولی دلمون میخواد اول مشرف بشیم مکه، در مراسم حج شرکت کنیم، بعد بیایم چند ماهی هم در اینجا بمانیم و این برنامه رو اجرا کنیم. ما دلمون میخواد این پولا رو دست یکی بسپاریم، به کی بدیم که مورد اعتماد شما باشه، پیشش امانت باشه، تا بریم برگردیم بعد بگیریم کارا رو انجام بدیم. اون وقتا بانک نبود، دکان صرافی نبود. آقای میرزای شیرازی فرموده بودن که من یه صندوقداری خودم دارم که مورد اعتماد و اطمینانم، اسمش حاج جعفر امینه، پولاتونو بدین دستی. روبرو کرد اینا رو با هم، آقای حاج جعفر اینا یه مبالغ پولی دارن، پولاتونو شما ضبط کنید تا مشرف بشن مکه و برگردن دو مشغول این خدمات بشن. اینا رو حاج جعفر برداشت برد خانه، پولا رو ازشون تحویل گرفت، قصه تمام شد. اینا رفتن مکه، سبب هر کسی رو فکر کردن برگشتن آمدن اتفاقا چند روز مونده بود وارد سامر را بشن، آقای حاج جعفر امین مریض شد و مرد. هنوز اینا نیومدن. گوشاتون رو خوب باز کنید، یادتون نره این قضیه ها. حاج جعفر امین مرد. مجلس خط میبرد گرفتن، فاتحه‌ای گرفتن، رفتی آمدی تمام، آقایون تجارم اومد. یکی از تاجر آمد پیش آقای آمشاندتن شیرازی که آقا خب اگر اجازه بدید دیگه ما مشغول کارامون بشیم. فرستادن دنبال پسرهای حاج جعفر امین، دفتر حاج جعفر رو آوردن که مبالغ رو ببینن چقدر بوده چطور بوده تطبیق کنن تحویل بدن. آقای حاج حسن فلان مثلا 200,000 دینار عراقی. خیلی حاج جعفر گوشه دفترش نوشته این پول پیش منه به عنوان امانت و من فلان جا در فلان گوشه زیر زمین پولا رو دفن کردم، بردارید. رفتن زمین رو شکافتن، پولا رو در آوردن، دیدن درسته. پول یکی رو دادن نشست کنار. اون یکی دیگه بنده خدا پولش بیشترم بود، دیدن نه اسمش تو دفتره نه هیچ جا یادداشت شده. حرفی دفتر رو ورق زدن دیدن نیم. فرستادن دنبال زن حاج جعفر. حاج جعفر شوهر شما راجع به پول ایشون به شما هیچی نگفتن؟ نه. پسراش خواستن راجع به پول ایشون به شما هیچی نگفتن؟ نه. دستگاه تفتیش و تفحص کردن دیدن اثری از پولا نیست. آقای میرزای شیرازی خیلی تعجب کرد، حاج جعفر امین ما که اینقدر مرتب و منظم بوده چطور نسبت به پول ایشون ایجون؟ گفتن آقای تاجر حالا اینجور شده نمیتونیم قصه چیه، شما میخوایی چیکار کنی؟ گفت آقا من پولمو میخوام، هم مبلغ من زیادتر بوده راجع به خودم و هم پولای مردم بوده، مسئولیت داره برام، چی بکنم؟ آقای میرزای شیرازی فرمودن شما باید یک کار بکنی و اون کار اینه، حرکت کنید بری نجف. مقدمتا اینو بگم که بدونید چی گفت آقا بهش. اولا بدانید آیان مادرها، ما دو تو بهش داریم و دو تو جهنم. یک بهش قبل از حساب قیامت، یک بهش بعد از حساب قیامت. یک جهنم قبل از حساب قیامت، یک جهنم بعد از حساب قیامت. بهشت قبل از حساب فقط مال ارواح است و اون وادی السلام امیر المؤمنین است. جهنم قبل از حساب که ارواح مردم در اونجا معذب است، وادی برهوت است و نزدیک صنعا در یمن. بهشت بعد از حساب و قیامت مال جسم و روح است، آدرسش نمیدونم کجاست، نه من هیچ که نمیدونه جایی نقل نشده. جهنم بعد از حساب و قیامت مال جسم و روح است، آدرسش منم نمیدونم کجاست، دیگرام نگفتن کجا. آقا فرود تاجر شیرازی شما اگر میخوای مشکلت حل بشه حرکت کن، میری نجف، میرسی به وادی السلام امیر المؤمنین. شب جمعه اول طلوع فجر میری در اونجا. آقای امیر عبدالهادی یه جمله ای رو بیان کرد، یادم نیست آیه ای از آیات قرآن بود یا یه طارق دعایی بود، یادم نیست، اینو تردید از من الان و خیلی افسوس میکنم که چرا ضبط نکردم. ایشون فرمود این جمله را میخونی عالم مکاشفه میشه برات، هر دهاب و حجب میده کنا، هر حرفی تو دنیا یه اثری داره. اصلا یکی از علوم علم آثار حروف هست، بعضی ها 20 سال 30 سال در این رشته کار میکنن، درس میکنن و علم مشروعی هم هست، غیر شرعی نیست. توجه به آثار حروف. الف، این لفظ الف اثرش چیه؟ ب اثرش چیه؟ دوتایی رو با هم منظم کنید و ترکیب اف اصلش چیه. از باب نمونه برات بگم، امام صادق میگه اگه یه وقتی یه چیزی گم کردی پیش رمال و جمال و این خودتبازا و بازیگرا نمیخواد بری، اینا پول میخوان ازت بگیرن، دروغم میگن، بیا بی پول من گم شده تو برات پیدا کنم. هر وقت چیزی گم کردی الچاشت تا پسین، امام صادق میگه مکرر ای آیه رو بخوان، و انه علی رجعه لقادر، اون روز غروب نمیشه، گم شده پیدا میشه. یک امام صادق میگه اگه یه رفتی اولاد گیرت نمیاد، میخوای بچه دار بشی، دنبال این و اون رو نمیدونن نسخه چندین هزار تومنی و آدم مسلمون بره کشور اسرائیل پیش دوتا دکتر یهودی و برای این بازی ها نمیخواد. میدونی دست خداست کارا یا نه؟ بله. روی دوتا نگین انگشتر فیروزه این آیه رو بده بکنن، یکیش خودت دستت کن، یکی دو زنه، سال تمام نمیشه، خدا اولاد بهتون میده. ما شاید روی هزار مورد اینو امتحان کردیم، تو رفقام تجربه داشتم بود، و اون آیه اینه: رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. این آیه اثرش اینه. یا مثلا یه وقتی شما یه جای عجله داری میخوایی بری، یک نفر از اون دور دارن میاد، این بنده خدا هم ریشه یه رفاقتی با شما داره، بدلش برسی و زود بگی خدا حافظ شما، میخوایی یه خورده باشه حرف بزنی، اما کارم داری، دلت میخواد یه جوری بیاد از تعلق رد بشه، تو رو نبینه که تو موضوع اخلاقی گیر کنی، فوری آیه رو بخوان در سوره یاسینم: و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اینو بخوان و یواشکی بدم طرف به طرف، یارو میاد از پهلود رد میشه، اصلا توجه به پیدا نمیکنه. این آیه برای بدهکارا خیلی خوبه ها، فقط طلبگاره رو از اون دور میبینی یا برگشت رو شکر زده و ورقه سر به توی درمینا فوری بگو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلقه امتد را فرسی ناغون سهم لاری خسدون. حالا بارد این وادی نشم من، آیاتیست و دستورات. آیان عزیز فرمود این آیا یا این دعا را عرض کردم، من الان یادم نیست، اینو میخوانی در وادی السلام اول طلوع فجر شب جمعه، بعد حجب و پرده ها میره عقب، صدا میزنی ها جعفر، جواب تو میگه بگو پوله رو کجا گذاشتی بدی، چی بنده خدا تاجره را آفتید اومد نگه شب کرد شب جمعه شد بین طلوعین، رفت اون آیه یا اون دعا رو خون، هر چی صدا زد کسی جوابش نداد و خبری نشد، این بنده خدا ناراحت برگشت باز از نجف آمد سر مقدس آقا، پیش آقا رسید و آقا فرمود چیکار کردی؟ گفت آقا ما که چیزی ندیدیم، خبری نشد. تا اینو گفت سید ناراحت شد، قرعه اشکاش اومد پایین، گفت راست میگی؟ گفت بله. فرمود پس حاج جعفر ما رو کجا آورد؟ چون دو جا بیشتر نداریم، یا وادی السلام یا وادی برهوت دیگه، دو جا اینجا نباشه اونجا، حاج جعفر ما برنامهش این نبوده که اونجایی باشه، باید اینجایی باشه. گفت آقای صادق چیکار میکنی؟ گفت آقا من نمیتونم، گیر کردم. فرمود حوصله‌شو داری تا یمن بری؟ گفت بالاتر از یمن میرم، مبلغ یه مبلغ نیست دست میکشم، اونم حالا خودم جهنم مردم رو چیکار کنم؟ یکی از آیون طلبه ها و تحصیل کرده ها رو در التزام این تاجره رو در التزام رکاب یه طلبه قرار دادند و گفتند با هم دیگه برید شما یمن، خرج اون طلبه رو آقا داد، بنا کردن آمدن تا رسیدن یمن، سراد وادی راجب وادی برهود در روایات قلبا، به روایات مراجعه کنید. آقا رسیدن به وادی برهود، همون آیه و آرایه یه آیه و یه دعای دیارا، آقا رید آموخته بود طلبه هم میگه من همراه این تاجره بودم، یک وقت دیدم اون آیه یا اون دعا رو بنا کردن، خیره خیره دیدم تاجره به یک نقطه معینی بنا کرد، نگاه کردن یک دفعه یک حالت ارتعاشی بهش دست داد و لرزش و حالش منقلب و افتاد روی زمین. گفت منم خیلی وحشت کردم، دوتایی بودیم دیگه، تاجره رو یه جوری به حالش آوردیم و فش فش بنا کرد گریه کردن و داد زدن و هی میگم چه جمیده به خدا قسم نمیگم تا بریم سامرزا به میرزای شیرازی بگم. آمدیم رسیدیم سامرزا، محضر مقدس میرزای شیرازی و سلام کرد و آقا جواب و چطور شد؟ گفت آقا پیداش کرد. فرمود اونجا، گفت آره ببینیم. گفت آقا تا اون دعای او آیه رو خوندم یک دفعه دیدم پرده ها و حجوب از جلوی چشمم رفت بالا، یک صحرای پهنا و برق پر از آتش بود، شعله های آتش میره بالا میاد پایین، یک وقت دیدم در میان این شعله ها یه تنوره آتشه، همینجور هی میره بالا میاد پایین، یه نفرم توی این تنوره آتش چرخ میخوره میره بالا میاد پایین. من داد شدم حاج جعفر، یک وقت دیدم یک کسی سرشو از این تنوره آتش در آورد بیرون، اما یک صورت کریه و بد منظره و عجیبی. باز تکرار کردم حرفمو، حاج جعفر، یک وقت صدادت چی میدی آقا؟ گفتم پول کجا گذاشتی؟ گفت فلان جا دفت میکردم، یادم رفته تو دفتر وارد کنم و بنویسم، برو بردار و مثلی که یک کسی هی میکشدش، اینم هی نمیخواد بردا، همچه حالی داشت به زور مثلی که بردنش، و وقتی داشت میرفت تو تنوره آتش این کلمه رو فرصت کرد و داد زد و به من گفت. گفت آی آقای تاجر، گفتم آره. گفت تو رو خدا به میرزای شیرازی برسون، امان از دست اون مرد و زن قصاب، رفت تو تنوره آتش. من دیگه حالم غیر عادی، میرزای شیرازی فرستاد دنبال زن و بچه های این ها جعفر آمدن. گفت آی خانم آی بچه ها، شما فامیل قصابی دارید؟ گفتن نه. بابا تو ها جعفر همسایه قصابی داشته؟ گفتن نه. رفید قصابی هم که ندارید؟ نه. یک وقت پسره گفت آقا چرا یک از همسایه هامون یه بنده خدای قصابیه؟ بله بابام بی ربط با اونم گاهی نبوده. فرمود که خب برید بهش بگید بیاد. رفتن گفتن آمد و میرزا فرمود که من دلم میخواد بیام خانه شما، امکان داره؟ گفت آقا رو چشم من قدمه، میرزای شیرازی کسیه، ملک عراق، پادشاه عراق، آمد زانوشو بوسید. میرزای شیرازی که اعتنا بهش نکرد، حالا به یک آدم قصابی میگه من میخوام بیام خانه، آقا دوید آمد اونجا بود، خیلی بنده خدا خوشحال تو پوستش جان میگره، جا خوشی داروه که کلمونی که بنده خدا داشت. یه وقت آقای میرزای شیرازی با یه مش از آیان اهل علم حرکت کردن آمدن اونجا، رسیدن در خانه ای قصابا. نمیدونم یه حرفا توی گوشا بناس بمونه، آی خدا شاهد باش، آی زمین و آسمان شاهد باشی، آی در و دیوار مسجد محراب خان شاهد باش، آی فضا شاهد باش، آی هوا شاهد باش، آی ملائکه شاهد باشید، آی ردیدها و عتیدها شاهد باشید. بنویسید کافی، پشت بلنگو به داد بلند این قضیه رو نقل کرد، این مردم نگن ما نمیدونستیم و نشنیده بودیم. گفت براشون آیان میرزای شیرازی آمد در خانه یارو قصابه، اونم عرب، اینقدر مهمان دوست و آداب و رسوم برای مهمان قائل. میرزای شیرازی شده مهمان در خانه ایستاد. گفت آقای قصاب، گفت بله. گفت من تا تو خونت نمیذارم، تا یه کاری دارم با دست تو درست میشه درست کنی. گفت آقا پاتو بیدارو چشم من، هر کار داری بگو بکن. گفت نمیام تو خونه، این خیلی ننگه برای عرب، در خونش بایسته بگه تو خونت نمیام، نمیام، از همینجا برمیاد. آقا چی هم کاره؟ میرزای شیرازی فرمود یه سوال ازت دارم، بگو بدونم با یه حاج جعفر امین و صندوقدار و منشی و میرزای ما شما هیچ آشنایی داشتی؟ تا اینو گفتن حال قصابه به هم خورد، سرش بلند کرد طرف آسمان، صدا زد خدا به حق این عسکریین امام هادی و امام عسکری قسمت میدن آنن بعد آن عذابشو زیاد کن، گرفتاریشو بیشتر کن، ابتلاعشو ریشه‌دارتر کن، درد و مهنتشو فراوانتر کن. بابا دست ما به دامنت، برای خاطر خدا آمدین مشکلی رو حل کنی، شما که داری عمیق‌ترش میکنی، چی از دستتون به من بگو، من حلش میکنم. گفت آقا اون که فرمان داری بده، بنده مجریش، اما نسبت به کار دست نزن. آخه چیه؟ من نباید تو رو خدا بگم. تو آب فرمایی تو بگستمت نمیام تو، تا نگی حل نشن نمیام تو. ناراحتم، با حالت ناراحتی رو فرشت نمیخوام بشینم، میخوام خوشحال باشم و بشینم. با آقا من قصابم، یه عمری سامر را دیدید، قصاب بیبند و باریم نیستم، یه آدم متدینیم، نمازم رو میخونم، روزم رو میگیرم، شیعه امیر المومنینم، متدینم، چرت گوسفند میکشم، گوشتش رو میکشم، نون زن و بچه هم اداره میکنم، یه آدم بیازاریم هستم. یه طرفی من دارم در موسیل نزدیک کرکوش، من دفتم موسیل یه جای ییلاقی از شهرهای ییلاقی عراق. موسیل اکثرا سنی هم چیه، خیلی کم داره، خیلی کم. گو آقا من یه سرایی رسن موسیل، او برا ما گوسفند میفرستاد، ما گوسفنده را میکشتیم میفروختیم، یه چیزی گیر ما میامد طول براش میفرستادیم، کار ما بود. هر جایی تو کار خود یه طرفی داره. گو آقا این سالی چند روز میامد سامر را منزل ما، من تو سالی تو سالی لبه زن و بچه هم برمیدشتی میرفتیم اونجا چند روزی منزل این. این یه سال اومد اینجا منزل ما با زن و بچه‌اش. پیش ما شبای آخری که میخواستن برن نشسته بودیم تو اتاق با من بیدادیم، گفت فلانی زنها یه زمزمه ای دارن تو خودشون. گفتم چه زمزمه ای دارن؟ گفت مثل که شما یه دختر بالغه یه رشیده ای داری رشیده برای ازدواج، من گفت یه پسری داریم رفیقم که هستیم با هم، اگه صلاح بدونه یه وصلتی هم بکنیم. که من چون سابقه نداشته ذهنم برای این مطلب، گفتم باید فکرشو بکنم و انشاءالله کاغذ که نوشتم برات مثلا راجب بوستم راجب این جهتم برات می‌نویسم که ما مثلا محیا هستیم یا نه. خیلی این بنده خدا رفت بناسو خبر داماد من تحریبات رو نسبت کارم کردم و استخارم گرفتم خوب آمد و تو نامه نوشتم 150 گوسفند اینجوری برای ما بفرست و بعدم نوشتم راجع به موضوع وصلت از طرف ما مانعی نیست، شما آمادگی خودتون رو اعلان کنید تمام محیاش بیشتر. جوان کاغذ که آمد این بود 150 گوسفند ما برای شما فرستیدیم اما راجع به دسته ازدواج هیچی ننوشته. گفتیم خب لابد میخوان فکراشونو بکنن. کاغذ دوم سوم دهم یه سال گذشت دو سال گذشت دیگه هم نیامدن، فقط معامله با هم داریم. ما رفتیم اونجا، ما هم برو خودمون نیاوردیم، با سال بعدش اونا آمدن اونجا منزل ما وارد شدن. یه شب در خلال حرفا من بهش گفتم بنا بود یه وقتی ما یه وصلتی هم با هم بکنیم. چطور شد؟ گفت بله ما منصرف شدیم. گفتم برای چی؟ گفت دیگه. گفتم نه واقعش برای چی باید بدونم. آیه گوش آیه با گو آقای فلانی، گفتم بله. تو بازش ما با هم طرف معامله بودیم، گاهی هم ما میانیم تو خونه شما، شما هم تو خونه ما، خلط آمیرشمون ریشدار نبود که خوب همو بشناسیم، آخه میکنم وصلت کنیم. من یه دفعه بی خبر شما با چاقی از موسل آمدم سامرنا که چون نفهمی خانه تو هم وارد نشونم، گفتم بیان یه تحقیق محلی از حالات شما بکنیم ببینیم چجوری هستی. خلاصه گفتم در سامرنا اگه بخوام بپرسم که فلانی چی تو آدمی، از کی بپرسم که یه آدم دینی باشه دروغم نگه و بفهمدم کدوم آدم دین داره و چی نداره. گفتیم بهترین افراد حاج جعفر امینه. آمدیم پیش حاج جعفر امین، امین میرزای شیرازی، آمدیم از این آقا رو پرسیم، خلوت کردیم یه ساعت بانشو. گفتم آقا راجب یه کاری میخوام با شما مشورت کنم. گفت بفرمایید. گفتم من چیم و مال سامرگان نیستم، گوسفنددارم هستم، مال موسل هم میخوام یه وصلتی بکنم با یکی از شیعهای اینجا، میخوام از شما مشورتی کرده باشم. این بنده خدای قصابه‌ای که در همسایگی شما، این بنده خدا چطور آدمیه؟ از نظر خانوادگی و اینا چجوری هم صلاح میدونید من شیعه با این وصلت بکنم یا نه؟ گوه ها جعفر به من گفت نمیدونم، فقط همین ها چیزی هم نگفتا، نمیدونم، نمیدونم ها تو جوره. یک در آدم واقعا نمیدونم، میگه نمیدونم، یه وقتی خواهد مولا ماست بگذاره. ها جعفر امین اگه بگه نمیدونم، چون معروف به قدس زهد و تقوی، طرف میگه ها ببین چقدر یارو خرابه که ها جعفر هم نمیخواد غیبت بکنه و هم میخواد به من حالی کنه با یه کلمه نمیدونم چیزا میخونه او عزیز. حالا چرا ها جعفر بگه نمیدونم؟ برای که خواسته بود این دختره رو بگیره برای پسر خوده؟ گفت با یک کلمه نمیدونم ذهن این رو نسبت به او خراب کنی، این دست بردارد بره، بعد دخترشو بگیریم برای خودمون. خب یارو رفت و نام رفت. آقا اون بنده خدا را پسر شد اومد کرد، حاج جعفرم بعد خواسته بودی دخترت بگیره برای پسر خودش، پسر راضی نشده. چندین سال این دختر من تو خانه مونده، هیچ کس دیگه تراغ دختر ما نیست. یک دختری رو از زندگی بیبهره کرد، یک انسانی رو از یک زندگی جدا کرد با یک کلمه نمیدونم بی جا اینجوری ها. و این دعای سر سفره رو بعد از نماز و اول افطار و وقت سحر ما شده، هر وقت من نگاه به این دخترم میکنم دلم آتش میگیره و بچه رو میخوام. خدایا بازم میگم آنم بعد آن گرفتاری و غم و غصه و ابتلا و عذاب زیاد. بابا قصاب جان دست ما به دامنه، ما اومدیم برای اصلاح، ما اومدیم برای وصل، نیومدیم برای فصل. شما بیا یه کار کنیم. گفت چیکار کنم؟ میرزای شیرازی به این تاجر شیرازی گفت تو هم مسنی، دختر اینم سنش زیاد شده، بیا همین دختره رو برات بگیری یه قائله ختم بشه. دختر قصابه رو گرفتن برای تاجر شیرازی، وصلتی کردن. همان شب آقای آمید عبدالهادی میفرمود همان شب میرزای شیرازی جد ما خواب رفته بود، در عالم رویا حاج جعفر امیر خواب دیده بود. فرموده بود حاج جعفر جان حال چطوره؟ گفت آقا امروز شما منو آزاد کردی. ای جوان جلو به خودتو بگی، گرفتاری گرفتار میشید، گرفتاری برای خودتون درست میکنید، بیچاره میشید، جیل میکنید. هر چی سر این زبونت میاد نگو، هر چی میتونی بگی نگو. حالا با این برنامه شما حساب بکن ببین از اول عمرت تا حالا چه کارها که نکردی، چه چیزها که نگفتی، چه حرفها که نزدی، چه نسبتها که ندادی، چه آبروها که نریختی، با چه حیثیتها که بازی نکردی، چه ظلم و تعدیات و تجاوزاتی که نکردی. قیامت با این کارا، یا از اول مرگ تا قیامت و از قیامت تا خدا خدا، من توی بیچاره چه قیمت دستی زبان. زودتری برید به اونهایی که ظلم و تعدی کردی تحصیل رضایت کنی، التماسش بکن، ماتشم بکن، صورتشم ببوس، دستشم ببوس، بگو با این زبانم به تو ظلم کردم، از من بگذر. تمنا میکنم، خواهش میکنم، التماس میکنم. التماس اینجا کمترها، التماس قیامت بیشترها. با بعد از یه دوره گرفتاری دیدن باز باید التماس کنی از این بگذرها. راحتی به طرف برادر عزیزم، تا این نفسم یاد، تا این چشم بازه، تا این زبونه حرف میزنه، تا این گوشم میشنوه، خودتو زودتر خلاص کن. الهی به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت تو رو قسم میدم، روح تقوا، روح ورع، روح دینی، روح ایمانی، علاقه به جهات مذهبی، اون سوا دستورات ایمانی به ما مرحمت فرما. نشه یه وقتی چشمان رو هم دیگه بگذاریم اول بیچارگی و بدبختی باشه برای ما، از دست همه اعضاء ما مخصوصا جوان ما. و اداره ای فناس یستقلون از عیوب الناس فشتقل انتا به عیوب نفسه. پیغمبر میگه علی جان وقتی دیدی مردم دارن هی ای به هم دیگر رو میگن، هر چی سر زبونش میاد میگن، مطالعه نمیکنه. مؤمن او آدمیه که یک کلمه هر چی میخواد بزنه مزمزه میکنه، ببینه اگه ضرر دینی نداره میگه، اگه برخوردی به یه برادر ایمانی نداره میگه، اگه قلبی از مؤمنی آتش نمیگیره میگه، اگه آشیانه یه مؤمنی شعله نمیزنه میگه. آدم مؤمن اینجوره، المؤمن ملجا. پیغمبر اکرم فرمود فردای قیامت که می شود من دم یحفظ لسانه او یلدن، هر کس تو دنیا جلو زبونشو نگرفته باشد اونجا پشیمان میشه. هر کس جلو زبانشو تو دنیا نگرفته باشه اونجا پشیمان میشه. آیه مسلمانای تربیت شده یه قرآن، چرا با این زبوناتون قرآن نمیخونید؟ چرا اینقدر فحش به مردم میدید؟ چرا اینقدر دروغ به مردم میگی؟ چرا اینقدر نیش به مردم میزنی؟ چرا اینقدر مردم اذیت میکنی؟ چرا اینقدر غیبت میکنی؟ چرا اینقدر با آبرو و حیثیت همکسب و همکارتون ور میری؟ چرا؟ چرا؟ بس دامنه ی عرایض رو جمع کنم، یه چند جمله هم ذکر مصیبت کنم، صبحیه و دعاتون کنم. امروز صبحی شما برادرها رو کجا ببریم خوب باشه که بیشتر چیزی گیرمون بیاد، بیشتر مورد لطف و مرحمت قرار بگیریم؟ ها کجا بریم؟ من دلم میخواد صبحیه برم کنار قبر موسی بن جعفر میذاریم، میخوام برم کاظم ایه علمیت بریم اونجا. آی گرفتارها، آی قرضدارها، آی مریضدارها، آی مبتلاها، آی گرفتارهای تو دامهای گناه و آلودگی، با توسلی به ذیل عنایت هفتمین امام شیعه از خدا فرج برای دین و دنیاتون بخواهید. خاتمین رفتی تو حرم موسی بن جعفر رفتی زیارتی داره، بعد از زیارتش دو رکعت نماز داره، بعد از دو رکعت نماز یه سلام داره، اون سلامشو بکنم صبحیه. السلام ساعت آب معمول میزه زیر پاسکی نبتونه بشینه نبتونه وایسه بیسته خسته میشه بشینه این تریاب و رطوبت ها خاصو درد میاره این شکنجه که جایش زمین خوش کشون. گاهی بعضی از زندونه ها نزدیک دریاست، خب یه متر میکنی آب میاد بالا، بابل سر بابل آمول اینجا اینجوری ها دیگه. در بغداد زندان سندی ابن شارک نزدیک جسر است، آب ترخیص است. بعد اینجا ها گوش کنید، یه وقت یه صد آب که زیر پای زندانی میریزن این زندونی آزاد هم میتونه بایسته میتونه گاهی بشینه، اما اونجا هم زمین تر بوده، هم تاهای آقا تو کن بوده، هم به گردنش زنجیر بوده. ببینید چه حالی داشتم اون زبونه جعفر. گاهی میخوان یک زندانی را شکنجه کنن اما کتکش ندنن، اینجوری نه، اینا شکنجه های جسمیه، شکنجه روحیش کنن که هیچی هم نتونه بگه، به کسی هم نتونه شکوه کنه، اما آتشش بزنن. چکارش میکنن؟ نگاه به روحیه طرف میکنن ببینن به چی علاقه داره، ضدشو عمل میکنن. مثلا این به نماز علاقه داره، به روزه علاقه داره، به دین علاقه داره، به تقوا علاقه داره، جلوی چشمش یک مش کار خلاف شرع میکنن. چی بسوزه علو بگیره چیزی هم نداره. چی کردن با موسی بن جعفر؟ آیا هارون فرستاد دنبال یک زن مغنیه آوازخون فاحشه زانیه بی حیای سلیطه رسمی بغداد، زنه رو آورد با این زن بیحیای چشم دارید رو ببرید تو زندان موسا به زنت بسپارید، هر چه میتونی بیحیایی کنی تا این آقا عذیت میشه، بمیرم برای قربت پسر فاطمه. آیان توجه کنن، زنه رو آوردن در زندان و وا کردن، زنه رو کردن تو زندان، در رو جود بستن. زنه وقت نگاه کرد که خود ببینه سر و کارش با کیه، طرف چیه که بود عذیتش کنه، یک وقت نگاه کردید یک آقای خودش رو خاکا انداخته، زنه رو ناچاس می کنه با خدا. این آقا مرتب داره میگم اللهم اینی اسألو کرم حتا اندر ما للمغفرت بعد الموت للعبد اندر سان اللهم اني اسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. یکی دو ساعتی زنه تو زندان، یک وقت زندان بانه در زندون رو با کرد ببینه ای زنه چی کرده، گزارش کنه دارون رد کنون. آیان تا در رو با کرد یه وقت دید ای زنم خودش رو خواستم داره، ای زنم میگه اللهم اینی از علو جره از این دلمان والمغفرت بعد الموت والعبر عند الحساب. یه لحظه خواسته رو ببنده زنه پا شد، صدا زد زندان بنده رو نبند، من میخوام برم بیرون. گفت چه کار داری؟ گفت میخوام یه پا تا کاخ هارون برم، یه کاری به هارون دارم، یه چیزی میخوام به هارون بگم. گفت چی میخوایی بری بهش بگی؟ گفت میخوام برم یه حرفی بهش بزنم، اگه منو میکشدم بکشد. گفت چی میخوایی بگی آخه؟ گفت میخوام برم به هارون بگم نانجیب ای آقا را چرا تو زندان کردی؟ ای عرق خورا آزادم، شراب خورا آزادم، سر فاطمه گوشای زندان. یک موت ما افتخار در تاریخ خیلی داریم الحمدلله، ما خراسانی ها الحمدلله. یک لاش از شیعه های خراسان اینا حرکت کردن بلند بغداد بر ملاقات آقا، آمدن بغداد دیدن راه نمیدن بر ملاقات، واسطه هایی درست کردن تا پیش هارون رسیدن، خواستن اجازه بگیرنی مردی که اجازه نداد، اصرار زیاد کردم، پافشاری فراوان کردم. یه شب هارون بود مانعی ندارم، فردا صبح بری سر زندان، من میسپارم شما رو اجازه بدن برید ملاقات کنید. این شیعه های خراسانی تکلکا از خوشحالی دیگه او شب و صاحب صبح نخوابیدن که بناش فردا صبح بریم آقامون رو ملاقات کنیم، آقامون رو زیارت کنیم. توجه کنید فردا صبح آمدن در به زندان معطل بودن، یک وقت دیدم در با شد، یک جنازه رو چرد و حمل کرد، یک جنازه رو چرد و حمل کرد، سجده های ما علیکم یا اهل بیت النبوة بحث مولانا منصف نجعفر یا الله.